العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله آله الطيبين الطاهرين المعصومين ودعت دائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به قاعده فراغ و تجاوز عرض کردیم در این جهت تا حالا اونی که مربوط به قاعده فراغ و تجاوز از روایت زراره بود دوتا خوندیم، فعلا بحث رو روایت جناب مستطاب محمد بن مسلم عرض کردیم. تعبیری که ما از زراره داریم با عنوان فریضه در مناسبت این حدیث شماره 12 که عرض کردیم سه بخش داره و دو بخشش مفتابه نیست، بخش اولش قبول شده دیگه، چون من دیروز یک مطلبی رو عرض کردم فعلا لااقل به اندازه همون بحث دیروزمون بخونیم تا حالا بعد باشه بقیهش وقتیه. چون دیروز عرض کردم این مسئله فریضه و سنت در روایات زراره آمده و روش حساب شده، دیروز عرض کردم که آیا در روایات محمد مسلم، عرض کردم در روایات محمد مسلم صریحا با عنوان فریضه و سنت لا تنقض سنه الفریضه دارد. دیروز چون اشاره کردم خودمون بگیم حالا بقیهش یه باشه خدا آقایم خواستم باید. یه روایت داره محمد بن مسلم، این خوب دقت بکنیم، اون روایتی که داره در این کتاب جامع الاحادیث در این جلدی که دست من هست که جلد ششم باشه صفحه 274 در باب 4 در بحث ترک قرائت، حدیث اولش اینطوره. این دو طریق داره، ببخشید مرحوم شیخ طوسی دو بار، یک بار مستقیم از کتاب کلینی، یک بارم اجازه شد تا کتاب کلینی آورده. از کتاب کلینی این حدیث در کتاب کافی آمده و در کتاب کافی جزو باب اصلی قرار داده، یعنی جزو نوادر نیست. البته در کتاب کافی از محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عرض کردم که راه مراجع محمد ابن اسماعیل حتی رساله ها نوشته شد، نه رساله ما چون بحث کردن مفصل به احتمالاتی دادن، عرض کردیم صحیحش اینه که این آقا رو ما نمیشناسیم، محمد ابن اسماعیل نیشابوری از شاگردای فضله. اینو ما توضیحات اینجور این راهی که اصحاب رفتن، چون ما غالبا از این راه اصحاب میبینیم بگیم اصحاب درست نرفتن، ما اصولا از خود فضل شروع کردیم و آثار علمی فضل و چگونه آثار علمی فضل به قوم رسیده، این بحث ما از اینجا شروع کردیم به چه اینکه از کلینی بریم به فضل. عرض کردیم فضل انصافا یه شخصیت علمی بزرگیست، از مجموعه آثار علمی که به ایشان نسبت داده شده معلوم میشه ایشان در فقه و حدیث و رجال و حتی در مسائلی مثل امروز فلسفه شناخت و اینجور چیزا علم و اینا، علم رو بیشتر مقصد رو مسئله حجت خبر که آیا مفید علم هست یا نه، به این مناسبت متعرض علم و کیفیت اصول علم و از اینجور مباحثی که یه مقدارش در اول کتاب عده شیخ طوسی هم هست ایشون داده یه مقدارش حلایال مجموعی آثاری که از فضل هست بسیار آثار خوب علمی و پخته و عرض کردیم ایشون در اون زمان متعرض ابحاث اصولی که نسبت به زمان خودش واقعا خیلی پیشرفته است. من کرارن عرض کردم بازم تکرار بکنم، فضلی که متوفای 260 در این مجموعه معارفیش حتی اصولش از شیخ طوسی متوفای 460 جلوتره بزن از 200 سال بعد از ایشون، خیلی فوق‌العاده است. و مخصوصا نقش ده که امام عسکری فرمودن اینی لعقتب تو اهل خراسان لمکان الفضل فیه، خیلی این مطلب درست باشه، امام قبطه میخوان به اهل خراسان رو به خاطر وجود فضل ابن شازان. و طبعا هم چون یه خط معینیست و مخصوصا سابقا عرض کردم ببینید هرچی که شما میرین دور یا میرین مناطق کوهستانی این خط قلوب سیاسی که گفتم اونجا روش دارن، طبیعی هم هست، امر طبیعی است. چون عرض کردم من توضیحش رو اینا در مرکز نمیتونستم بمونم، خواهی نخواهی دو نکته بود، یا مناطق کوهستان نزدیک باشه مثل همدان و جبال و اصطلاح جغرافیه امروز قرمیسین کرمانشاه فعلی و جزیره که شمال عراق باشه، یا کوههای لبنان رو برین تا مصر، یا دور مثل مصر یا مثل ماوراء النهر و سجستان و یمن و یا مناطق دور. غالبا این کسانی که تشکیل حکومت علیه بنی عباس میدادن و خودشون حکومت تشکیل میدادن یا مناطق دور یا کوهستانی، چون دولت هم نمیتونست با اون وسایل روز به این کوهستان ها نفوذ بکنه، نفوذم میکرد پیروز نمیشه. اینا خب افراد کوهستانی بودن، قوی بودن، شجاع بودن، به راه های کوهستان آشنا بودن. لذا این منطقه نیشابور و خراسان و طوس و از قم بگیرین بود، یه گروهی از این گروه ها بودن دیگه. طبیعتا اینا با فضل خوب نیستن دیگه، نمیخواستن خودش تصور طرف این کافیه، احتیاج به تصدیق به واسطه به نسبت نمیخواد، همین تصور بکنیم طرف این قصر کاف. لذا یه دروات در مذمت فضل وارد شد. آنم سر کلمه این سندش درست، این بحث اینجور نیست. بحث وقتی انسان اون منظومه فکر رو تشکیل داد، خود به خود خود اون روایت معناش پیدا میشه، احتیاجی به بحث سند و اینا نداره. به هر حال فرض شخصیت بزرگی است، عرض کردیم هم در میراث‌های حدیثی شیعه و سنی فوق العاده است، در هر دو فوق العاده است. فوق العادگیش در اهل سنت با اصطلاحات اونها و کارهای اونها آشناست که کارهای ما نیست. فوق العادگیش در ما به خاطر اینکه بزرگان طراز اول مذهب رو ملاقات کرده، مثل ابن ابی عمر، مثل صفوان. خودش هم میگه اینا بودن زمان خودشون، رفتن، من هستم. یعنی واقعا هم همین حد انصافن. خیلی شخصیت بزرگی هم در رشته ما به طبق تصور ما، هم رشته اونها طبق مبانی اونها، خیلی فرد فوق العاده ای. و یکی از تأسف های ما اینه که قومی ها از ایشان استفاده نکردن، یعنی مصیبت بزرگ. البته قوم خواهی نخواهی همین زمانایی است که مثل سهل ابن زیاد اینا توش بودن دیگه، حتی قلوب سیاسی. اینم تا حدی طبیعی است، اما خب حیف بود واقعا بزرگانی ما در قوم داشتیم. یه روایتی هست که ابراهیم هاشم از ایشان، فکر نمی‌کنم صادق روایت دارن غلط، به هر حال قومی ها از ایشان استفاده نکردن. اون چه که الان ما در قوم از آثار فضل داریم، یه مقدارش رو کلینی نقل کرده، اینا نسبتاً صافه و توسط یکی از شاگردان فضل نام محمد ابن اسماعیل، نمی‌شناسیم ایشون رو، اما به هر حال کلینی رو ایشون اعتماد کرده، اینو قبول داریم.
کتاب فضل محمد ابن اسماعیل رو خودش کتاب داشته این
شاگرد؟ نه که آثار فضل، آثار فضل هم احتمالاً بیشتر اینه که اینا بیشتر روایاتش باشه، مثلا فضل ابن شازان انا حماد، این کتاب حماد باشه، دقیق فرمونده. این اصطلاحاً میگه روایات فضل، احتمالاً آثار فضل هم ایشون آورده، چون کلینی از آثار علمی فضل هم نه هم میکنه، همون بحث اجتماع هم نه کلینی نه هم میکنه، این کتاب تألیف خود فضل فراوان
حدیثی جدا از
حماد. بله خودش تألیف داره، اصلا تألیف علمی داره، یعنی مثلا مباحث اصولی. عرض کردم تا بعد از فضل، مثل مرحوم سید مرتضی در شیعه الان میگه، بعد سنی هم همینطور، مثلا این فرق بین بحث اجتماع نهی و نهی در عبادت نمیگذاشتن. مرحوم سید مرتضی که بحث نهی در عبادت داره، در از ذریعه زیدش اجتماع هم نهی هم داره، یعنی فرق نمیگذاشتن شارع بگه سل ولا تقصد یا بگه سل ولا تو سل بلحری، این دوتا مثال، سل ولا تقصد اجتماع هم نهیه، سل ولا تو سل بلحری نهی در عبادت. این سید سنی هم دارن، من اسم شیعه میبرم، سنی هم دارن. فضل که چیزی نزدیک مثلا 130 سال قبل از سید مرتضی است، ایشون بحث علمی کرده که این دوتا باب دوتا باب هست، باب اجتماع هم نهی یکیه، باب نهی در عبادت یکیه، و باب نهی در عبادات موجه بطلانه، اجتماع هم نهی نه. خب خیلیه بود، عرض کردیم مثل ابو حنیفه قاله هر دو موجه بطلان نیستن، هر دو از یک باب هست. ادهه هم گفتن هر دو موجه بطلان هست، هر دو از یک باب هست. فضل ابن الان شما تو کفایی میخونیم تو تقریبات آقایون میخونیم تو فواید آمده که باب اشترام نه بابا نه در بوده چه فهمه. این رو بیش از 1000 سال قبل حدود 1000 سال قبل بیش از 1200 سال قبل این رو فضل نوشته که این دو باب فرق میکنه. در باب اجتماع هم قابل به صحت نماز شد، در باب نهده هم قابل به نساز شده، در قصب و نماز قابل به صحت، در مثلا تسلف الحریق قابل به فساد. دقیقه که میخوام تفکر رو اینا دیگه آثار خود فضله کلینه نهم میکنه و انصافا یه مقدار آثار حدیثی اهل سنت رو هم شیخ طوسی در باب میراث نهم میکنه. تهذیب جلد 9
این رو کجا گفته که باب فضل؟
این رو در جلد 6 در کتاب نکاح در باب طلاق اونجا علایه حاله مرحوم فضل واقعا شخصیت فوق‌العاده است، هم خودش تألیفاته. حالا من الان تو ذهنم نیست چون حساب کردم به نظرم 150 تا 130 تا رساله یا کمتر نه مرحوم نجاشی بهشون نسبت داده آثار علمی و آثار علمیش میگم حتی مسائل خارج از حوزه هم داره ایشان در حوزه معرفتی ما نیست. به هر حال این هست دیگه، این متاسفانه این مشکل رو ما داریم. مرحوم صدوق آثار فضل رو از دو سه راه نقل میکنه، همشون مجهولن اگر جعال نباشن وزا نباشن کذاب نباشن لاغل نه. یکیش یه عطار نیشابوری است، عبدالواحد ابن عبدوس عطار نیشابوری، توسط شاگرد دیگر ایشان ابن قتیبه، اون یک کمی از شهرتش از این محمد ابن اسماعیل نیشابوری بشه. به هر حال اینا هر دو چند نفرن از اهل نیشابور که آثار فضل نقل کردن به دست قومی ها رسیده. واقعا هم تعجب‌آور هم نه اینکه از بابه مثلا چرا همچه شخصیت به این بزرگی این رو مثلا نرفتن ازش استفاده علمی کنن، مخصوصا که شخص مثلا میگه من 17-18 ساله بودم خود ابن فضال پدر آمد بیماد اتاق من، خیلی با تجلیل نامه پیرمرد بود ابن فضال و کتابها رو بر من نقل میکرد. بعد میگه که این داماد طاهر زوریمین این مال خراسان آمده بود، بزرگان بغداد دیدنش میرفتن، فرستاد که ابن فضال هم برای ایشون نرفت، گفت دیدن اون آقا نمیرفت اما اتاق من میامد برای تدریس. خیلی حالت خاصیه برای درس دادن هم، یعنی برای نقل این نسخه هایی که ایشون نرم گفت. برحال فضل واقعا فوق‌العاده است، نمیشه این کار کرد، انصافا شخصیت فوق‌العاده بزرگواری. لکن روی مبانی ما روشن شد وقتی رفت نیشابور و فضل یعنی توی نسخه های قم نبوده دیگه. حالا یعنی چی کارش بکنیم نمیدونم، ولی برمیگرده به برخوردها. به لحاظ این که مثلا بیایم بگیم محمد ابن اسماعیل مجهول است، نه این نمیشه گفت، انصافا جهالت رو نمیشه. مرحوم میرداماد در رواشه نوشته من شیوخ الاجلاء الفلان، این چیزا هم که ایشون فرمودن هم نمیشه گفت مجرد این که کلینی از کسی نقل بکنه. بله خب شیخ کلینی از جلیل القدر، اما این عیون طایفه و اجلا و خیلی القاب اشراف با این مجرد محمد رسول اونقدر حرف نمیشه بود، انصافا نمیشه گفت مجهول و ضعیف، نه اون حرفای عجیب غریبی ایشون فرمود. به هر حال به نظر ما نسخه وقت مشکل کجا پیدا میشه روی مبانی ما، چون کتاب حماد قطعا در قم موجود بوده، همین نسخه ابراهیم هاشم بوده، نسخه حسین سعید بوده، نسخه های خوبی از هم مخصوصا نسخه ابراهیم هاشم قطعا کتاب حماد در قم موجود بوده، این در شبهه ما نداره. مثلا ببینیم که فضل بیاد از حماد نقل بکنه و کلینی بره به نیشابور، از نیشابور بره به کوفه، یکم همچین بر آدم تعجب آوره. شیخ کلین، شیخ طوسی هم که در بغداد بوده به جایی که خب کتاب حماد کوفه نوشته شده، ایشان خب حالا زمان ایشان شاید کتاب ها خیلی موجود نبود، به جایی که ایشان از بغداد تشریفن تا کوفه آمدن به قم، مرحوم کلینی، کلینی باز رفته تا نیشابور، از نیشابور رفتن به کوفه، یه دور حسابی زدن، نصف دوری تقریبا تا افره زدن تا برسن به جناب حماد. اگر شبهه هست همین بحثای اینجوری است که شاید مثلا نسخه منفرد بوده، نکته‌ای داشته، و دیروز اگه من دقت کنم عرض کردم این بحث فریضه و سنت رو زراره نقل کرده و در نسخه حریزه که در قم هم بوده مشهور بوده، جای بحث درش نیست. اما این مطلب رو محمد ابن، چون دیروز عرض کردم ما باید شواهد خارجی هم پیدا بکنیم بر تفکر محمد ابن مسلم در فریضه و سنت، این اسانید رو دقت کنید، اسانید لغلغه لسان نیست، اجازه تبرکی نیست، اینا همه حساب داره، کتاب داره، کلمه کلمش حساب داره. پس باز این روایت روشن شد. ان حماد ابن عیسی، عرض کردیم حماد ابن عیسی کتاب صلات داره، معظمش از حریزه، همون کتاب حریزه، خودش هم اضافات داره که از غیر حریزه.
زکات یا
صلات؟ صلات هم ظاهرن داره، نمیشته به نظرم صلات. به هر حال این روایت کردن در صلاته، از حماد هم هست واضحه و از طریق حریز هم نیست، اینو همش واضحه. به نظرم صلات هم داره حماد ابن عیسی جوانی. علی حاله ببینه ان ربعی ابن عبدالله صلات
داره ولی
زکاتو میگه
اکثر
هم حریز. صلات چه همینطوره؟ یعنی هست دیگه به جور چشم هست. من همیشه عرض کردم ما خیلی مقیده به نجاشی نمیشه، خود نجاشی بعضی مطوره بعضی خودمون فکر میکنه. به هر حال ظاهرن این هم از کتاب و صلات حماد باشه، نسخه خراسانی اسمش گذاشیم در مقال نسخه های قومی، و حماد اصولا اهل کوفه بوده، مشایخ کوفه مخصوصا کتاب حریز رو نقل میکنه. ان ربعی ابن عبدالله این هم ثقه هست، اما این اهل بصره هست، چون ما یه جغرافیه حدیث همیشه صحبت کردیم، حدیث کوفه ما در درجه اوله، شاید چیزی بالای 90% ما حدیث اولیه ما کوفه است، یه 7-8% بسته است، بسته خیلی کمه، مثلا شیعه در بسته کم بودن و لذا چون شیعه کم بودن مشکل میراث های بسته مقابل و مقارنش کمه، چون نبودن شیعه، اما در کوفه چون بودن خواهی نخواهی حدیث هم عملا هم سوال هم زبار میرفتن، حجاج میرفتن سوال میکردن. پس این حدیث خیلی شهر به شهر گشته ها، رسول حدیث هاییست. باز حماد از بصره، باز عربی ابن عبدالله بصره آمده به کوفه از محمد مسلم کوفه، روشن شد؟ یعنی نرفته از شاگرده معروف محمد مثلا علام مثلا. انا حماد ان عربی ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم انا احد اهما علیهم السلام قال. وقت اگر دیدیم در روایات محمد مسلم کلمه فریضه کمه، معلوم میشه در یک میراث بصری از ایشان نقل شده، خود اصحاب کوفی ایشان نقل نکرده. ان الله عز وجل فرض الرکوع و سجود، از این فریضه هم دو تا رو آورده، در روایت زهره 5 تا بود، وقت بود و طهور بود و قبله بود و رکوع و سجود. در این روایت ایشان دو تا چند سه تاش هم انداخته از اون فرائض، سه تاش هم والقراءت و سنه، فمن ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاة و من نسی القراءت فقد تم الصلاة ولا شيء عليه. اخ مشکل اینه که البته این ایشان ترکه رو آورده، اخ اینجا در این مصدر داره که فهمید که رکوع انجام نداره، درسته بعد قضا بکنه، خیلی عجیبه، اونم خیلی عجیبه. علائم دیروز عرض کردیم برای اینکه تفکرات محمد مسلم کاملا روشن بشه مجموعه آثار ایشان دیده بشه دیگه، چون از بحث خیلی خارج میشه من فقط برای این جهت عرض یه دو نکته هم راجع به درس بحث دیروز عرض کردم که در محمد مسلم طائفی اهل سنت درش دارن، از زراره کمتر کم دارن، ما از محمد مسلم بیشتر. چی؟
جلد 205 رو
افته از چه کتاب؟
حسین ابن سعید ان فضال و صفوان ان علا ان محمد ان احل مالی اسم
آفهمون خیال که میگن اهل سنت
نه
بله عرض کردم دیروزم اگر گوشی بگفتم یکی دو تا روایت داره، چون در اینجا رکوع و سجود داره، من به خاطر اینکه در اینجا با اینکه فرض کرده رکوع و انجام نداده معذاله حکم به صحت کرده، این مشکل داره. به هر حال راجع به درس دیروزم گفتیم که در نسخه سرائر سه نفرن علا ابو ایوب، اونا گفتن در نسخه موجود یه نفر علا، اینم تصحیح بشه. اون وقت این نکته رو که من عرض کردم محمد مسلم در یک روایتش یک مطلب آمده، در یک روایت دو تا، در یک روایت سه تا. در اون مطلب روایتی که یکیست و سه تا، هر دو رو شیخ از کتاب الرحمه سعد نقل کرده، اون که یکیست و سه تا، و خیال میشه که مثلا شیخ تقطیع کرده یا خود سعد تقطیع کرده. این طور نیست، این من دیروز البته الان توضیح کافی نمیتونم بدم، لکن اجمالا عرض اونجایی که یکی آورده که خیلی هم مختصره، اون سندش معتبره و سعد از کتاب حسین سعید نقل کرد، به اون خیلی آورده. اون فقط همین داره، یمزی فی صلاته، قال علیه السلام یمزی فی صلاته، همین یکی هم داره. اما این یکی که ستا داره، این رو سعد از محمد ابن حسین نقل کرده. اینا خیال میکنن چون مثلا سعد رواد اونجاست مست، نه، در این مستر ستا است. و عرض کردیم محمد ابن حسین شخصیت بزرگی است در کوفه، میتونیم شبیه ابن ابی عمر در بغداد یا شبیه احمد اشعری در قم حسابش رو کنیم، احتیاج به شهر داره یا حال خودش هم نداره. و اونشون از حکم مسکین که خیلی توصیق واضحی نداره، باید شواهد جمع بشه برش. پس مشکل کار این است که نسخه سعد هم در حقیقت دو تاست، یکی نسخه ای که در کتاب حسین سعید، اون هیچ مشکل نداره اصلا بهش افتاده، یکی متنی رو که توسط محمد بن حسین که ما دیروز احتمالی مدرج باشه فتوای و محمد بن حسین از کتاب علا نقل کرده، لیکن نسخه شاذیه، نسخه حکم مسکین، لکن نسخه صدوق شاز نبود، نسخه حکم مسکین شاز. این هم راجع به این نکته رو که مخواستم دیروز عرض کنم. حالا چون دیگه بحث در اینجا مخواهیم به فقط به محمد بن مسلم ختمش بکنیم، یک نظری به کل این چند روزی که ما روایت محمد بن مسلم خوندیم، مجموعه روایت محمد بن مسلم که در قاعده فراغ و تجاوز آوردن آیون مجموعه روایاتیشان، یکیش همینی که امروز الان صحبت کردیم، این همین روایتی که امروز الان صحبت کردیم که مصادر مختلف و اینها، این اولش بلا اشکال متن ثابتش اینه، رجلون شک بعد ما سجد انه لم یرک قال یمزی فی صلاته، موردش مورد قاعده تجاوز واضح هم هست، لکن احتمالا اصل محرم، یعنی یمزی خودش اشاره به عمله، یعنی اصل عملی است، و فی صلاته هم اشاره به این که این اصل محرزه جزوش، این قدر متعقن واضح از کتاب رحمه هم هست، لکن با شذوذش از کتاب حسین سعید، این یکی روشن، کاملا روشن. بعد یک فرع دیگه داره، به نستقن انه لم یرک، این اصلا از بحث ما خارجه، ما خوندیمش، اما از چون این بحث ترک رکوعه، یه دفعه ترک رکوع فهمید در اثناء نماز، یه دفعه ترک رکوع بعد از نماز، پس فرع دوم و سوم اصولا از ما نحنفی خارجه، ربطی به ما نحنفی که بحث قاعده فراغ و تجاوز نداره، دقت فرمودید. و مرحوم جامل حدیث اینو آورده کامل، لیکن به لحاظ مخصص حدیث رو کامل بیاره، و الا این ربطی به ما نحنفی نداره، روشن شد. این یک روایت ما، یک روایت ما که سند خوبی هم داره از کتاب رحمه هم هست، و گفتیم روایت کتاب رحمه مشکل داره که از حسین سعید نقل کرده، و این صدر در کتاب سرائر هم آمده، و این صد در نسخه فقیه هم آمده، صدرش جای بحث نداره، اونش که مربوطه به ماست همون صدره، اون دو تای دیگه دو و سهش اصلا مربوط ما نیست. این راجع به یک روایت ما هم نوسته، نکته خاصی هم نداره، موردش هم قطعا مورد قاعده تجاوزه، احتمال این که شامل قاعده فراغ هم بشه نداره، اینم مال این. از روایات دیگری که ما در باب اینجا از محمد مسلم داریم، در باب 16 304، این روایت رو نخوندیم تصادفاً امروز. حسین بن سعید، حدیث شماره 2، حسین سعید عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب خزاز عن محمد، این سند صحیح جوه است بحث داره، عن ابی عبدالله فررجل یشک بعد ما ینصرف من صلات قال فقال لا یعید ولا شیء علی لا شأن سجده سهو نمیخواد. این روایت هم مال اینم بعد ما فرم ینصرف من صلات، اینم قائم موردش فقط قاعده فراغ، احتمال قاعده تجاوز هم توش نمیره و سندش هم معتبره، فتوای اصحاب هم هست. البته در روایت اول هم فتوای اصحاب هم نکته نداره. این ینصرف چون در روایت زراره در قاعده فراغ داره که از نماز خارج شد و در حال دیگری رفت، این دیگه حال دیگر نداره، به مجرد انصراف نماز تمام کرد، نمیخواد تو قاعده تجاوز نوشتن فی حال اخرى، تو قاعده نماز ننوشتن، تو قاعده فراغ ننوشتن حال اخرى، روشن شد. این هم روایت به اصطلاح جناب آقای محمد مسلم دومش که معمولون به هم هست، درست هم هست، مشکل نداره. روایت این ایچی رو نخونده بودیم، امروز خوندیم. روایت دیگری از محمد مسلم که دیروز خوندیم که اینم سندش خوبه، سند قال قال کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک اینم نخوندیم، راسته اینم نخوندیم، نه اینه خونده بودیم، جور دیگه خونده بودیم. بله، حالا به هر حال بعد ما تفرق من صلاتک فمزه ولا توعد، این هم جای بحث نداره. از روایات دیگر محمد مسلم که در این باب شکنه باب 16 بود، در باب 15 یه روایت خوندیم، دیروز خوندیم، کل ماشه منم واضحه موردش قاعده به اصطلاح فراغ است و جای بحث ندارم. یک روایت دیگر کل ما شککت فیه مما قد مضاف امزه کما هو، این رو عرض کردیم مرحوم جامع الاحادیث در این کتاب جامع، هم توی قاعده فراغ آورده هم تو تجاوز. در قاعده تجاوز صفحه 200 باب 15، در قاعده فراغ باب 16، یعنی صفحه 298 و 305 فی روایت محمد ابن مسلم، بله و فی روایت ابن مسلم کل ما شکت فیه مما قد مزار کن، وقت این توش بحث شده تو این روایت، بحث هم سر این شده که آیا کل ما شکت فیه مما قد مزار، من بیانیه است، ما قد مزار، این قد مزار میشه شامل جز و کل هر دو بشه، اینا هم لذا در دو باب آوردن، هم در قاعده تجاوز هم در قاعده فراغ، این بحثی کردن ثبوت هم امکان داره اما ظهور نداره، چون من ظاهرن تبعیزه، من ما قد مزا ظاهرش قاعده تجاوز، ظاهرش قاعده تجاوز، لذا این در دو باب آوردن این درست نیست، ظاهرن توی یک بابه. اینم راجع به روایت دیگر محمد مسلم، فقط تجاوز به ذهن میاد. از روایات محمد ابن مسلم که خوندیم در کتاب وضو خوندیم، اینجا در صفحه 305 آورده، اینو خوندیم سابقا، این روایت محمد مسلم اینه، این همون روایتی بود که گفتیم لؤلؤی نقل کرده از کتاب ابن فضال، یه شرحی دادیم که لؤلؤی لا یعتبر به ما ینفرد و به اندوان فردات ایشان، این متن محمد ابن مسلم فقط در اینجا آمده در همین کتاب و اون اینجوریه کل ما مزا من صلاتک و طهورک، حالا این ما مزا یعنی تمام شد یا در اسنانش، فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک فی، ظاهرا کل ما مزا میخوره به فراغ، چون که فمزی ولا اعاده کنه، ما عمل تمام شده، اینجا کل ما مزامن صلاتک یعنی گذشت و تهورک فذکرته و تذکرن. و توضیح کافی هم وقت هم عرض کرد این مد تذکرته و تذکرن فقط اینجا آمده، تو این نسخه شاز لولوی آمده. الان روایت محمد حسین به مروری کردیم دیگه، این ذکرته و تذکرن فقط اینجا آمده، جای دیگه نیامده. و این ظاهرش نسیانه، اصلا شک نیست. اون روایت داشت کل ما شککته، اینجا شککته نداره، کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن. ظاهرش اینه که اگر بعد از عمل شک یاد آمد که مثلا دست چپ نشستی، یا یاد آمد رکوع رو انجام ندادی، فامزهی کم، ظاهرش اینه. این فتوا داده نشد، اگه این باشه فتوا داده نشد. دقیقا این نسخه شناسی ما، اون فهرکار فهرستی ما، این فقط منفردن لؤلؤی از ابن فضال پدر نقل کرده بود، حالا غیر از مشکل دیگه هم که داشت، و از منفردات سعد بود. این رو ظاهرن تو وسائلم تو همین باب آورده، تو باب قاعده تجاوز و فراغ آورده. ایشون هم در جامع الاحادیث تو قاعده فراغ توی وضو آورده و در نماز هم آورده، دوباره آورده. من الان متنش بدون سند از اینجا خوندم. این به نظر من اصلا ربطی به قاعده فراغ تجاوز نداره، این اگر ما باشیم، روشن شد؟ چون این داره کل ما مزا من صلاته که و طهوره فذکرته. ذکر اصطلاحا در مقابل نسیانه، یعنی فراموش کردی، حالا یادت آمد. این مورد شک نیست، موردش ترکه، نشه. این مخ میخوره فلا اعادت علیک فمزیهی ولا اعاده دیگه نمیخواد بکنه. و یه روایتی بود که مفصل خوندیم از محمد مسلم که سه بخش داشت، اون بخش سومش هم همینطور، اگه یاد آمد که رکوع بعد از نماز، نماز درسته، فقط یه رکعت بلندش رو اضافه بکن، یه رکعت اضافه بکن، مثل نماز احتیاط لکن مفصوله. پس معلوم شد از محمد مسلم دو تا متن مشوه نقل شده، یکی رو گفتیم حدیثش حدیث مدرج احتمالاً، یکی هم مشکلش اینه که نسخه ابن فضال ثابت نشد، نسخه شازیز انفراد لؤلؤی از ابن فضال. این دوتا مطلب از ابن از محمد مسلم علی خلاف القاعده است. اینم راجع آبی از جمله روایاتی که آیان در اینجا آوردن و به او تمسک کردن، این سه تا حدیث حالا ما گفتیم میخوایم بقیش دیگه آقایون خود شما، یکی حدیث زراره بود، زراره اجمالا کنیم، چون گفتیم زراره تو این خلل زیاد روایت داره و اسانید و متون مخه، روایت محمد مسلم هم خوندیم، یکیش معلوم شد که ربطی ما نحنفی نداره، بقیهش چرا. و انصافش اونی هم که مجمله ظاهرش در قاعده تجاوز، یکی هم روایت اسماعیل ابن جابر، این همه که از روایات در این کتابی که اینجا هست در صفحه 299 این جلدی که دست من هست باب همون 15 حدیث 7، این رو باز مرحوم شیخ طوسی منفردن از سعد نقل کرده، انا احمد ابن محمد انا ابی، احتمالا اینجا احمد ابن محمد برقی باشه، احتمال این که پدرش هم با این اشعری هم باشه هست، چون پدر اشعری خیلی جزء روات حدیث نقل میکنه از پدرش محمد ابن عیسی، اما خیلی جزء روات معروف نیست. اما مرحوم محمد ابن خالد برقی، یعنی برقی پدر، این جزء کسانی است که از کوفه آمده به قم و میراث کوفه رو به قم آورده، ناقل میراثه و ظاهرا میراث عبدالله ابن مغیره است. اینجا انا عبدالله ابن مغیره، عرض کردیم عبدالله ابن مغیره جزء اصحاب اجماع و نجاشی هم در حقش داره ثقتون ثقه، بنظرم درباره ایشان کل ما یوسف و بله یک عبارت خیلی مشنگی راجع به ایشان داره، الان کل ما یوسف من فقه این فوقه من برای ابن قلبه گفته برای ایشان، در از عبدالله ابن مغیره رو خیلی ایشان با تجلیل نام میبره، مرحوم نجاشی خیلی عبارت زیادی بیشن. راجع به عبدالله بن مغیره باید صحبت خاصی بشه فعلا وقت ما مساعد. لا یعدل به احد من جلالته و سرعته و ورعه و دینه. خیلی از ایشان تجلیل میکنه. ما یه بحثی رو راجع به ایشان مطرح کردیم که از مجموعه شواهد در میان ایشان با تمام بزرگواریش نسبیان فقیه شازی داره، با تو شاز نقل میکنه این، ولذا احتمالاً سر این که با اینکه کتاب زیاد داشته کتاب ها جا نیفتاده همین شذوذی باشه که ایشان نقل. علایالن احتمال داره، الله اعلم. عبدالله بن مغیره، اسماعیل بن جابر، راجع به اسماعیل بن جابر بحث خیلی فراوانه عرض کردیم و منشأ بحث در حقیقت مرحوم نجاشی است. راجع به ایشون نوشته اسماعیل بن جابر الجوفی، دو تا دلیل هم میاره که این عنوان درسته، اسماعیل بن جابر. و عرض کردیم انصافا در اینجا عبارت نجاشی درست نیست و هر دلیلشون مشکل داره. ما هم نمیدونیم این مشکل از کجا پیدا شد، دقیقا شواهدی پیدا کردیم دیگه. در کتب رجال متعارفن یک اسماعیل بن عبدالرحمن جوفی هم داریم. البته این اسماعیل بن جابر مثلا به ذهن میاد بچه جابر جوفی باشه، اون اسماعیل بن عبدالرحمن. و ترجمه هست مثل مرحوم آقای خویی که کتابشون بعد از کتاب قاموسه، نمیدونم مطالب قاموس رو خوندم چون میدونم قاموس زمانیشان چاپ شده بود. مرحوم تا بزرگان رجالی ما تا قبل از قاموس گفتن اسماعیل جوفی مشترک بین این دو نفر، اسماعیل بن عبدالرحمن و اسماعیل بن جابر و هر دو جوفی. مرحوم صاحب قاموس بحثی دارن، مثل صاحب قاموس خیلی بد عبارت احتمالاً کسی که با مصطلحات رجالی آجمحسن مصطلح ایشان داره، علم رجال جای خودش، خود ایشان عالم خاص خودش. ایشان اصرار داره که اسماعیل جعفی یکی بیشتر نیست، اون اسماعیل ابن عبدالرحمنه. اسماعیل ابن جابر جعفی نبوده، خصعمی بوده. البته ریشی آبی نمیتونه بکنه، در این کتابش نیامده یا ایشان هم نخواستن با مثل نجاشی، چون نجاشی نوشته اسماعیل جابر جعفی، دو تا دلیل هم اقامه کرده که درست گفته. پیش ما هر دلیل مشکل داره، هر دلیل اول ایشان هم دومیش. علی حال مثلا مناسب بود آقای خویی بر فرض مبانی ایشون قبول ندارن یا ردی برش می نوشتن دیگه. به هر حال آقای خویی مثل مشهور قائلن که اسماعیل جوفی دو تاست، مردد بین این دو نفره و باید با قرائن شناخته بشه. و ما مفصل اگه بخوایم الان دیگه وارد بحث اسماعیل بشیم تقریبا یه 4-5 روز طول میکشه، چون خیلی اینجا ابهام اوهام زیاد وارد شده، اشکالات زیاد وارد شده، کم و زیاد زیاد وارد شد. تا این یکی یکی صاف و صوف بکنیم خیلی کار داره. وقتی نجاشی که شیخ اهل فنه در اشتباه واقع بشه دیگه بقیه حسابشون پاکه. و توضیح دادیم که اصلا اصل اشتباه نجاشی زده کتاب فهرست ابن الولیده، چون خودش هم میگه، میگه به همین جور در فهرست ابن الولید آمده اسماعیل ابن جابر جوفی. و این رو چون آیه قاموس هم توضیح ندادن، چون این بحثای فهرستی نکردن، ما توضیح دادیم خود شیخ طوسی هم از فهرست ابن الولید نقل میکنه، هم توی زیادی هم داره شیخ طوسی خودش هم از دارم. مثل اون هر دو این کتاب پیش هر دوشون بلا بله شیخ جوفی نداره. این اینطور نیست که درفه. و این جزه یک مشکل میخواد که چطور نجاشی، یعنی اصلا اولا مشکل اینه چطور میشه یک کتاب واحد با یه استاد واحد فهرست ابن الولید توسط شخصی از اشاعره قم به نام علی بن احمد بن فلان بن ابی جید قمی، ناصر ابی جید لقب ناصره اشاعره قمی، این نسخه به بغداد آمده و هر دو نوشتن. نجاشی تأکید داره میگه کلا ذکره ابن ولید فی فهرسته، اصلا تأکید داره که در فهرسته ابن ولید اسماعیل ابن جابر جعفی وارد شده. و ظاهرم درست نمیتونه نجاشی رو تختعه بکنه، تختعه نجاشی خیلی مشکل داره، لکن احتمالا ابن الولید اشتباه کرده و احتمالا شیخ عبارت ابن الولید تصحیح کرده، کلمه جعفی رو برداشته تصحیح. به هر حال آقا باید اون بحث نشه، خیلی طولانی است. فقط من یه نکته گفتم که برام قاموس هم ننوشته. به هر حال مطلبی که ایشون نوشتن که اسماعیل جعفی یک نفره و اون اسماعیل ابن عبدالرحمن درسته، اسماعیل ابن جابر جعفی است، احتمال اینکه ایشون خصمی باشه هست، نه از اون راهی که آقای قاموس گفتن، اون راه خیلی روشن، اما احتمالش هست. اما به هر حال این اسماعیل ابن جابر جعفی نیست، اصلا ربطی هم به اون اسماعیل جعفی نداره. مضافاً به این که اصولاً اونی که صاحب کتابه اسماعیل ابن جابر اینه، اسماعیل ابن عبدالرحمن اصلا صاحب کتاب نیست، راویه اشتباه. مضافاً که اسماعیل ابن عبدالرحمن حضرت سجاد و حضرت باقر و اوائل امام صادق در کرده و اسماعیل ابن جابر حضرت صادق و موسی بن جعفر در کرده، هیچ تشابهی با هم ندارن، اشتباه هم با هم نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.